هزاران من و ما، زیند و هزاران من و ما. ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
زیند و هزاران من و ما، زیند و هزاران من و ما. ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم، هر چه بیابم شکنم. گر طربی در طربم، گر طربی در طربم. گر حزنی در حزنم، در حزنم، در حزنم. لطف کنی لطف شوم، لطف شوم، لطف شوم. با تو خوشم ای صنم، ای لب شکر خوش زفنم. از تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. از تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هر چه نمایی بشوم، هر چه نمایی بشوم. آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، چون که شدم سایه گل. پهلوی گل خیمه زنم،
پهلوی گل خیمه زنم.
بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ور همه خارم، ور همه خارم ز تو. من جمله گل و یاسمنم. ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
رحمان رحیم، با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان ارجمند، به ویژه شما همراهان و علاقمندان گفتگوی سیاسی. این برنامه رو آغاز میکنیم با امید به خداوند و حضور شما. این توضیح رو عرض میکنم که سکا خانم وسالی موجی کارشناس این برنامه هستن، انشاءالله خواهند رسید و در خدمتشون خواهیم بود. تویشون تشریف بیارن، من راه های ارتباطی برنامه رو حضورتون عرض میکنم. میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30035. پیامک خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و اما موضوع برنامه امشب، تبیین موضع هجومی و مطالبه گرانه جمهوری اسلامی نسبت به زن و نگاه ابزاری و استکباری غرب به زنان، این موضوعی است که برای گفتگوی سیاسی امشب انتخاب شده. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید، یک بخشی رو بشنویم.
مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از زنان ایران اسلامی در هفته گذشته از مطالبه گری جمهوری اسلامی و موضع هجومی آن درباره حقوق زنان نسبت به غرب و مقابله با ادعاهای غرب صحبت فرمودند. به واقع روی این فرمایشات به ادعاهای واهی غرب نسبت به تحولات داخلی ایران اسلامی و مرتبط با زنان است، در حالی که در خود غرب و اروپا از زنان به عنوان ابزار استفاده می شود. در این حوزه تمدنی، زنان از ویترین سیاست و اقتصاد تا بهره کشی های سرمایه دارانه در بازار کار و تمتعات و لذت جویی های جنسی در بازار شهوترانی ساماندهی می شوند و تنزل مقام زن در اروپا و آمریکا یک واقعیت عینی خفته در پشت پرده تبلیغات امپراتوری رسانه هاست. حال در این وضعیت، این جمهوری اسلامی است که باید مطالبه گرانه غرب را به رعایت حقوق زنان فرا بخواند و مجال مواضع هجومی، شبه افکنی و دروغ پراکنی رسانه ای را از آنان بستاند. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که چرا باید موضع جمهوری اسلامی در قبال حقوق زنان در غرب مطالبه گرایانه و تهاجمی باشد تا در قاب ترسیم شده و رسانه غربی ها منفعلانه عمل نشود.
سپاسگزارم که با گفتگوی سیاسی امشب همراه هستید. اما میهمان ارجمند این برنامه کارشناسمون رو حضورتون معرفی میکنم. سرکار دکتر محمودزاده هستن، ایشون کارشناس مطالعات زنان و خانواده. حضورتون سلام میکنم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت خدمت شما و عزیزان همکارتون.
زنده باشید.
با نام و یاد خداوند و ولادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض تبریک خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما هم متقابلا به شما تبریک عرض میکنیم. خب این توضیح رو بدم که همکاران ما و مهمانان ما قدری در ترافیک و شلوغی مسیر بودن تا برسونن خودشون رو به سودوی برنامه گفتگوی سیاسی. با کمی دیر کرد این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. خب دکتر، یکی از مسائل مهمی که حالا ما سالهای سال هست داریم با اون در رسانه در واقع مطرحش میکنیم و بحث میکنیم، سعی میکنیم تبیین خوبی هم داشته باشیم، موضوع زنان هست و نگاهی که کشور عزیزمون بر مبنای دین الهی ما اسلام داره و نگاه ابزاری و استکباری که غرب داره. بله. یعنی این دوگانه ای که همیشه مطرح بوده و به لطف خداوند هم رهبر مدبر ما همیشه آگاهانه و روشنگرانه برخورد داشتن. بارها و بارها این بحث مطالبه گرانه جمهوری اسلامی نسبت به زن رو مطرح کردن. در صحبت های اخیرشون هم دیدیم که یک بار دیگه تکرار و تاکید شده بر این مبنا. اما پرسش من با پرسش اول از شما این هست که واقعا تبیین وضعیت حقوق زنان در کشور خودمون به عنوان کشور اسلامی با اون آرمان‌های الهی که ما میشناسیم و در نقطه مقابلش استفاده ابزاری از این قشر در دنیای غرب، اون هم برای بهره‌کشی سرمایه‌دارانه تا برسه به حالا بهره‌کشی‌های جنسیتی، چگونه است؟ تمنا می‌کنم بفهمید.
خواهش می‌کنم. بعد خدمت عزیزان عرض کنیم که مسئله و موضوع زن یه مسئله هست که هم برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، هم برای کشورهای دیگه.
بله.
و میبینیم که از نظر ضرورت و مهم بودن و درجه اهمیت این که چقدر روی مسئله در واقع تاکید داره و مسائل مختلف رو پیرامون این مسئله مطرح میکنه. این که در واقع ما در جمهوری اسلامی ایران در واقع داعیه دار حقوق زنان هستیم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در واقع در مقام و موقعیت مطالبه گری هستیم تا اینکه بخوایم پاسخدهی داشته باشیم و دفاع بکنیم. در واقع ما در این مقام و موقعیت هستیم و برای این ادعای خودمون مستندات زیادی رو ارائه میکنیم و داریم. اولا ببینید پرچمدار در واقع حقوق زنان در 1400 سال قبل که ما میگیم هر کس میخواد در واقع میتونه مطالعه کنه.
بله.
یعنی بره نگاه کنه، مطالعه کنه که اون زمان حقوق زنها به چه صورت بوده و حقوق زنان آیا رعایت می شده یا نه، یا اصلا برای خانومها و زنان در کشورهای مختلف، در موقعیتها و جغرافیهای مختلف و در آینهای مختلف آیا اصلا حقوقی در واقع قائل بودن یا نبودن.
بله.
اینو ما میتونیم از کتاب ها و پژوهش های زیادی در واقع در بیاریم، وضعیت زن در بین ملل گذشته به چه صورت بوده.
برخی بگن ما استثناءاتی هم در تاریخ میبینیم. بله. یک فرمان روای زن داشتیم، پادشاه. بله. زن داشتیم.
خب چقدر بوده اینا؟
بله.
چقدر بوده واقعا؟
معدود.
خب اما در همون زمان ما میبینیم حتی در عربستان که بحث جاهلیت هست و مطرح هست، مهمترین در واقع بحث و مسئله که مطرح میشه قرآن کریم به صراحت با همین یک آیه به ای ذنب قتلت.
بله.
یعنی همین یه دونه آیه
به چه گناهی شما شد؟
به چه گناهی؟ به گناه اینکه جنسش، جنسیتش متفاوته. خب برای چی باید؟ حتی آیات دیگری که خداوند متعال میفرماید که خطاب قرار میده مردان جامعه رو در اون فضا و در واقع در اون فرهنگ. ببینید ما یه موقع در یه جایی هست که میگه حالا دارم برای حقوق زنان دفاع میکنم، مقاله نوشته میشه، یه نهضتایی صورت میگیره، یه زمانی میگه نه، اصلا در جامعه ما هستیم و در یک فرهنگ و باوری هستیم که اصلا زن به عنوان یک موجود به حساب نمیاد. در یه همچین جامعه ای این گونه خداوند متعال مطالبه گری میکند برای حقوق زن. و چطور میتونیم بگیم که مثلا اسلام حقوق زن رو مراعات نکرده؟
یعنی اسلام نگاه جنسیتی دارد اما بسیار متفاوت با آنچه که ما میشناسیم از نگاه جنسیتی.
خب بعد ببینید شما همین دیگه، اول میگه به خود زن، خود مرد در واقع که حقوقی هست که اینها همه حقوق مشترک بین زن و مرد، مثل کرامت انسانی، مثل حق حیات، مثل حق اشتغال، مثل حق زندگی و حق حیات، که مهمترین مسئله اینه شما هر حقی رو بخواییم برای در واقع زن یا مرد در نظر بگیرین، ابتدای اون حق حیات هست. یعنی اگه حق حیات برای اون نباشه، خب دیگه حقوق دیگه مثلا سواد، استقلال، اشتغال، اصلا این حقوق برای طرف حساب نمیشه. اسلام با همین یک آیه به ای زن من قتلت به جهت جنسیت باید کشته بشن. چرا؟ به چه گناهی باید کشته بشن؟ همین سؤال رو که میکنه و مطالبه داره میکنه. بله. و اینکه به چه جهت مردان جامعه زمانی که خبر بهشون میرسه که همسرانشون دختر زایمان کردن، از قومشون فرار میکنن، روشون سیاه میشه، کبود میشه، خجالت میکشن، روی خودشون رو میپوشونن، برای چی این کار میکنن؟ و این سوال میشه. ببینید شما وقتی ما میخواییم در موضعی داریم در واقع مطالبه گری صحبت میکنیم، ما اینها رو مطرح میکنیم. اصلا اسلام که نباید بیاد دفاع کنه، در واقع خودش حقوق زنها رو گذاشته
حرف داره، برای گفتن
حرف داره. بعد با همین مسائلی که خدمتتون مطرح میکنیم و در همون زمان، یعنی شما نگاه میکنیم، فرض کنیم کشور ایران، سرزمین ایران و سرزمین روم،
بله،
که نماد در واقع شرق و غرب بودن و شبه جزیره عربستان، خب وضعیت زنان در این موقعیت و در این جغرافیاها چه جغرافیا به چه صورت بوده در همون زمان، و اسلام در واقع اومده به حقوق زن چگونه نگاه کرده؟
یعنی ابتدایی ترین حقوق بشری،
بله،
نقض می‌شده،
بله،
و زمان بردهداری و بردهکشی،
بله، و حتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید همسر پیامبر اسلام یک خانم تاجر هست.
بله.
همین الان شما در قرن 20، 21، 22 که قرار میگیرین، یه خانومی مثلا تجارت کنه خیلی در سطح وسیع، مثلا بین الملل اینا، میگه یه خانوم خیلی مطرحه، خانوم موفقه. در اون زمان با اون موقعیت پیامبر یکی از کارکنانی بوده که برای حضرت خدیجه کار میکردن،
یعنی حقوق اقتصادیش رو اینقدر،
بله، استقلال مالی، استقلال مالی. در همین اروپایی که الان ادعا داره که ما مدافع حقوق زنان هستیم، خب استقلال مالی برای زنان
چند ساله
به چه صورت بوده؟ بنده. حق رأی به چه صورت بوده؟ به همین جهت هست که مقام معظم رهبری میفهم ما در جایگاه مطالبه گری هستیم، نه در جایگاه در پاسخ‌دهی برای حقوق زن. منتها خوب ببینید هم اطلاعات بد باشه، هم درست در واقع تبلیغات رسانه‌ای باید صورت بگیره، اون اطلاع رسانی ها باید باشه که در واقع افراد در سطح خوب و در سطح وسیعی از این اطلاعات در واقع بتونن نسبت به این اطلاعات و آموزش هایی که وجود داره در واقع اون اطلاعات رو به دست بیاره، یعنی اون ارتقاء اطلاعات رو داشته باشه.
اما خانم دکتر محمودزاده، اگر بخواید درباره چرایی،
بله،
موضع هجومی، حالا به عبارت دیگه طرفکاران جمهوری اسلامی در قبال حقوق زنان در غرب صحبت بکنیم، شما بله، چه پاسخی برای این چرایی دارید؟
چرایی به همین جهت میگه ما مطالعه صورت بگیره که وقتی ابتدایی ترین مسئله این که شما هویت مثلا شناسنامه چیه؟ هویت شخصی خودت، شما نام و نام خانوادگی و اینها. در آیات قرآن کریم سوره مبارکه حجرات خداوند متعال میگه نژاد، رنگ، قبیله، همه اینها در واقع موجبات و ابزاری هست برای اینکه انسان ها از هم تشخیص داده بشوند، یعنی شما
متمایز بشن.
بله، متمایز بشن به عنوانی که شما یه هویت شناسنامه‌ای داری، پدرت که، مادرت که، مثلا چه کشوری هستی. اما هیچ کدوم ملاک امتیاز و برتری نیست، این بالاترین شعار هست، نه تنها شعار بلکه شعاری که در مرحله عملی و در میدان عمل هم در واقع دیده میشه که خداوند متعال میفهمه ملاک برتری و امتیاز انسان ها به تقوای اونها هست، نه اینکه زن باشن یا مرد باشن یا از کدوم کشور باشن، از کدوم ملیت باشن، از کدوم در واقع قبیله و قوم باشن. هیچ کدوم از اینها ملاک برتری نیست، یعنی یا ملاک پایین بودن.
بله، یعنی شواهدی رو داریم توی همین سالهای اخیر به ویژه در غرب، زنانی که اهل غرب هستن به اصطلاح بگیم، حالا زنان غربی، و مطالبه‌ای که اونها از دولت‌هاشون بارها و بارها داشتن به جهت همین تبعیض‌هایی که علیه رنگی‌پوستان و مسلمان‌ها بوده. یعنی یک نمونه بارزش حالا همین اخیراً در کشورهای اروپایی شاهدش بودیم و هستیم.
اصلا همین دیگه، شما ببینید وقتی مثلا مطالعه میکنید در رابطه با مثلا نهضت و جنبش فمینیسم، خب میگه اینها اومدن مقاله نوشتن، یک جنبشی ترتیب دادن، یک مثلا برنامه هایی بیان گفتگو کنن، صحبت کنن، مبارزه کنن، برای اینکه حق رأی به دست بیارن. درسته؟
بله.
خب حق رأی از ابتدا در اسلام بوده،
بحث بیعتی که مطرحه، بیعت های سیاسی،
بیعت النساء.
بله.
خب، یا بیعتی که مثلا در قدیر خم هم آقا داشتن هم خانم ها داشتن با حضرت علی علیه السلام، یا در جمهوری اسلامی، خب از ابتدایی که بوده ما حق رأی خانم ها کاملا محترم شمرده شده و داشتن، یعنی اصلا جایگاهی نداشته، خاصگاهی نداشته که بیاد. یا برای مثلا مسئله ارث، مسئله مالکیت شخصی، مسئله استقلال مالی،
کسب و کار. بله.
خب، کسب و کار، استقلال مالی، خب اینا که همه بوده، چه در اسلام محترم شمرده شده، در سوره مبارکه نساء خداوند متعال فرماید که هر کسی که کسب و کاری داره و مالی کسب میکنه متعلق به خودش هست،
یعنی مردان آنچه به دست میارن. بله. برای خودشونه، زنان هم
مکتسب و مکتسب نه.
بله.
خب وقتی این یعنی چی؟ یعنی خواستگاهی وجود نداره که بیان مبارزه کنن به عنوانی که به استقلال مالی برسن، به استقلال هویتی برسن، به استقلال شناسنامه‌ای برسن، به در واقع به حق ارث برسن. یعنی همچین مسائلی اصلا وجود نداره، یعنی خواستگاهی نداره اینها. یا اینکه مثلا فرض کنیم مبارزه میکنن که چرا زنان جنس دوم هستند و بیان مبارزه کنن مثلا برابری پیدا کنن با جنس اول که مردان هستن.
درسته.
خب اصلا در اسلام بحث جنس اول جنس دوم مطرح نیست،
بحث انسانیت.
بله، انسانیت، اون موقعیت انسانی است که همه انسان ها با هم برابر هستن، اصلا تفاوتی ندارن. جنس دوم مطرح نیست که شما بیان مبارزه کنی برای اینکه بخوای مثلا خودتو اثبات کنی که یه درجه، مثلا یه درجه اولی هست، حالا شما درجه دومی میخوای بیای مبارزه کنی که خودتو برسونی مثلا به میزان و متعادل کنی به جنس اول.
خانم دکتر محمودزاده، برگردیم به پیشینه یه خلقت، هم میبینیم مثلا تو خلقت هم.
بله.
در دین اسلام این تمایز رو نمیبینیم. بله. امتیازی زن و مرد تو خلقتشون نیست، همه. بله. از یک نوع گل.
بله.
از یک نوع حالا هویت داره برش رو مطرح میشه و صحبت
هویت انسانی، کرامت انسانی. بله. اینها اصلا جنسیت
درش مطرح نیست. اما در ادیان دیگه چه بسا این تحریفات. بله. رو میبینیم.
قرب الهی، مثلا شما میخواین تقرب به خداوند پیدا. بله. کنین، چون شما زن هستی مثلا نمیشه. یا
موانعی
نه، اصلا ما چنین چیزی نداریم. بس کرامت انسانی، بس حیات انسانی، بس موقعیت و شرافت بنی آدم، اینا هیچ کدوم جنسیت درش مطرح نیست. اینکه
بله.
شما عمل صالحی انجام بدی و اجر و پاداش اون برات محسوب بشه.
بله.
هر عمل صالحی که انجام بدن افراد و من ذکرن و انسا.
درست.
به صراحت آمده، چه از طرف زن باشه چه از طرف مرد، دقیقاً مزد و اجرش و پاداشش هست.
بله. خب
و جنسیت اینجا مطرح نیست.
گفتگوی من رو با سکاخام دکتر محمودزاده شنیدید، اون هم بحث مبانی اسلام بود بر این مبنا که اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی در عصر حاضر مطالبه گرانه با موضوع زن برخورد میکنه و نه اونجه که غرب و استکبار به عنوان نگاه ابزاری به زن داره. خب ادامه برنامه رو در خدمت سکاخام دکتر وصالی هستیم، ایشون موجی کارشناس برنامه گفتگوی سیاسی هستن، به همراه میهمان دیگرشون وارد استودیو شدن. بخشی رو بشنویم، ما هم استفاده میکنیم.
تو این قضایای اخیر خب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادی کرد، ایستادگی کرد در مقابل این تلاش و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن. یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده.
منم متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با برنامه گفتگوی سیاسی با ما همراه هستید. امروز قرار هست راجع به موضوع تبیین موضع مطالبه گرانه جمهوری اسلامی نسبت به زن و نگاه استکباری غرب زنان از لذت‌جویی جنسی تا بهره کشی سرمایه‌دارانه صحبت بکنیم. البته بحث کلیشه بدن که در این بین بسیار بحث پر اهمیتی هست. در خدمت میهمان آنان مهمی هستیم، سرکار خانم دکتر مریم محمودزاده استاد دانشگاه و حوزه. خیلی به برنامه گفتگوی سیاسی خوش آمدید. خیلی متشکرم. امروز دوستانی که اتوبان‌های تهران رو تجربه کردن میدونن که ما امروز درگیر یک ترافیک خیلی شدید بودیم و از این جهت از همه عزیزان عذرخواهی می‌کنیم که دیرتر خدمت شما رسیدیم. کارشناس دیگری که امروز در خدمتشون هستیم سرکار خانم الهام مرزانی استاد حوزه و پژوهشگر حوزه زنان هستن. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام علیکم. محضرتون تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
بله خیلی متشکرم از حضور شما. ما اتفاقا در مسیر داشتیم بحث شما رو دنبال میکردیم و راجبش گفتگو هم کردیم. خب خانم مرزانی عزیز، شما بفرمایید که به نظر شما این موضوع تا چه اندازه اهمیت داره و ما قرار هستش که از چه زاویه به این موضوع بپردازیم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در رابطه با تبیین وضعیت حقوق زنان صحبت شده و اینکه خب حالا موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این قضیه چطور هست، من یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم و اون هم این که در رابطه با قضیه حقوق زنان باید بگیم که در هیچ دینی به اندازه دین اسلام به حقوق زن بها داده نشده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی وجود مقدس حضرت زهرا اطهر دختر گرامیشون رو لقب بضعت منی دادن و یا او رو با این حدیث شریف بزرگ کردن و گرامی داشتن که فرمودن حب الناس و عز الناس الی فاطمه، محبوب ترین و عزیز ترین شما در نزد من فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. خب اون در زمانی بود که در جامعه جاهلیت اولا بودن، زمانی که دختران زنده به گور می شدن، زمانی که زنان به ارث گذاشته می شدن، وقتی که قرار بود یک خانواده ای رو سرشماری بکنن فقط تعداد پسران اون خانواده رو سرشماری می کردن و دختران اهمیتی بهشون داده نمی شد. بیشترین نگاهی که به یک زن داشتن تقریبا میش از 80% نگاهشون نگاه جنسی به قضیه زنان بود.
خب البته میدونیم که امروز هم خیلی تفاوت فاحشی نکرده.
بله امروز هم در جاهلیت مدرن ما بیشتر با این قضیه، یعنی همون قضیه زنده به گور کردن دختران رو امروز هم ما به نحو دیگه‌ای شاهدش هستیم.
ما امروز بردگی‌های جنسی فراوان داریم. حالا حتی در غرب که مهد تمدن بشری نامیده میشه و ما داریم سویه‌های مختلف و شکل‌های مختلفی از این موضوع رو می‌بینیم. حالا هم در کشور عربستان و هم در سایر کشورهایی که به همین شکل هستن. من لازم دونستم که ابتدا تبریک عرض بکنم خدمت همه عزیزان، به خصوص بانوان بزرگوار کشورمون، ایام با سعادت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و امیدوارم که در این بحث بتونیم به نتایج خوبی برسیم. سرکار خانم دکتر محمودزاده بزرگوار، یکی از نکاتی که اهمیت بسیار زیادی داره و آنچه که در واقع شأنیت و جایگاه زن در اسلام رو داره بهش توجه میکنه این هستش که ارزش یک زن به عنوان یک موجود و در واقع یک انسانی که مافوق آنچه که به عنوان جنسیتش بهش نگاه میشه تصور شده. اما آنچه که ما امروز در دنیای غرب داریم میبینیم و به خصوص حالا ما در فضاهای رسانه‌ای داریم کلیشه های جنسیتی از زنان میبینیم، یک نگاه کاملا متفاوته. اگر از ریشه های این موضوع بخوایم صحبت بکنیم به چه چیزی بعد اشاره بکنید؟
خواهش میکنم. ببینید وقتی بررسی میشه در واقع تاریخچه تمدن غرب،
بله،
برمیگردمون زمانهایی که در واقع حقوق خاصی برای زنان مصوب نمیشد و حقوق خاصی در واقع اهمیت نمیدادن برای زنان، تا زمانی که یک مبارزاتی صورت گرفت، یک نهضت‌هایی صورت گرفت و به ظاهر اومدن یک آزادی‌هایی رو در تحت عنوان آزادی‌های خاصی برای زنان در نظر گرفتن.
اینها واقعا معنای آزادی داره؟
نه به این صورت، یعنی به صورتی بود که